سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید که ایالات متحده پس از خروج نیروهایش از افغانستان 3.71 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 3 جنوری به کنگرس امریکا ارائه کرده گفته که این مقدار پول از طریق اداره های ملل متحد که در افغانستان کار می کنند و بانک جهانی که صندوق امانت مالی افغانستان را اداره می کند هزینه شده است. و گفته سیگار در حالی که این کمک ها ممکن است از قحطی در مواجهه با فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان امریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه ها، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها و هدف قرار دادن مقام های نظام پیشین افغانستان باز نداشته است. بر اساس گزارش اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، ممکن حکومت و کنگرس امریکا بخواهند که موضوع بازگرداندن نزدیک به 4 میلیارد دلار پول صندوق امانت پولی افغانستان در سوئیس را به کنترل دولت ایالات متحده بررسی کنند. ایالات متحده در سال 2022 3.5 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان را که در امریکا مسدود شده بود به صندوق امانت پولی افغان در سوئیس منتقل کرد که به گزارش سیگار اکنون مقدار آن با سود حاصل از آن به نزدیک به 4 میلیارد دلار افزایش یافته است. سیگار میگوید که طالبان خواستار دسترسی به این پول هستند، اما به گفته این اداره هیچ حق قانونی برای دسترسی به آن ندارند، زیرا ایالات متحده آنها را بر عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسد و در کنار قرار داشتن در فهرست ویژه تروریست های جهانی، ایالات متحده تحت تحریم های ایالات متحده و ملل متحد قرار دارد. مقام های طالبان تا به حال به گونه رسمی به این گزارش سیگار واکنش نشان ندادند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که افغانان دومین جمعیت مهاجرین غیر قانونی را تشکیل می دهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. این اداره ملل متحد در گزارشی که روز جمعه 12 دلو در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرد که در مجموع 54,400 نفر در سال گذشته از طریق دریا وارد یونان شدند که از این تعداد 35% سوری، 26% افغان، 12% مصری، 4% فلسطینی و 4% اریتریایی هستند. با گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از میان این پناهجویان 16% زن، 28% کودک و 65% مرد هستند. بر اساس این گزارش، شمار ورود پناهجویان در دسامبر گذشته اندک کاهش یافته است، اما در مجموع تعداد کل پناهجویان در سال 2024 نسبت به سال 2023 27% افزایش یافته است. بر اساس گزارش یک سازمان بین المللی، بیش از 6 میلیون کودک زیر 5 سال و زن حامله در افغانستان با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. سازمان طبقه بندی امنیت غذایی IPC روز جمعه 12 دلو گزارش داده که نزدیک به 3.5 میلیون کودک 6 تا 59 ماهه و حدود 2.6 میلیون زن حامله بین ماه جون 2024 تا می 2025 از سوی تغذیه حاد رنج خواهند برد. و گفته این سازمان از این میان 42% کودکان مبتلا به سوی تغذیه در ولایت های کابل، هلمند، ننگرهار، هرات و کندهار هستند. عوامل اصلی سوء تغذیه شدید در افغانستان شامل کمیت و کیفیت نامناسب رژیم غذایی کودکان، شیوع بیماری های مختلف و عدم دسترسی کافی به آب آشامیدنی پاک و خدمات صحی خوانده شده است. هتل کابل سرینا پس از نزدیک به 20 سال فعالیت بسته می شود. این هتل در بیانیه‌ای که روز جمعه 12 دلو در وبسایت خود منتشر کرد گفته که پس از نزدیک به 2 دهه میزبانی از مهمانان بین المللی و ایتهای دولتی در افغانستان، امروز اول فوریه به فعالیت خود پایان می دهد. هتل کابل سرینا در سال 2005 در نزدیک کاخ ریاست جمهوری به جای هتل قدیمی کابل ساخته شد و در این مدت هدف چندین حمله مسلحانه قرار گرفت که مسئولیت این حملات را طالبان و برخی دیگر گروه‌های مسلح به عهده گرفتند. کابل سرینا در بیانیه خود افزوده است که از این پس مدیریت عملیاتی این هتل توسط شرکت هتلداری دیگر به نام HSOC انجام خواهد شد. و انتظار می رود که حماس امروز 3 گروگان اسرائیلی را در ازای رهایی شماری از اسرای فلسطینی از سوی اسرائیل آزاد کند. حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می دانند، در 19 جنوری آزادسازی اسرائیلی های را که در حمله به خاک اسرائیل در 7 اکتبر 2023 اسیر کرده بود آغاز کرد. در این مبادله که دو طرف بر اساس توافقنامه آتش‌بس غزه با آن موافقت کردند، اسرائیل 183 اسیر فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد می‌کند. در تبادله اسرا، حماس و جهاد اسلامی تاکنون 15 گروگان اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل دادند و در ازای آن اسرائیل صدها فلسطینی را که اکثراً زنان و افراد کم سن بودند آزاد کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: برخی مهاجران افغان در اسلام آباد با انتقاد از عدم رسیدگی اداره های ملل متحد به مشکلاتشان میگویند که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان در این شهر ادامه دارد. یک مهاجر افغان میگوید:
از منطقه آیتنوان کوچه 53 فامیلای افغان بودن که ویزا نداشتن، اونا رو با گرفته بود پلیس. البته پلیس زن و مرد در دوش بود.
در ایران نیز بازداشت مهاجران افغان ادامه دارد و مقام‌های امنیتی ایران از بازداشت بیش از 1350 مهاجر افغان در 2 ولایت این کشور خبر می‌دهند.
اسنادم داشتم، با وجودی که کارت کار داشتم و پاسپورت ویزا گرفته بودم، آمدم که ویزا میتن چرا پس تایید دوباره می‌گیرن؟ اصلا پاسپورت اهمیت نمیدن.
در گزارش هم خواهید شنید که یک کلاب کرکت در مریلبون لندن کمپاین جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای حمایت از تیم دختران کرکت افغان در خارج از کشور راه‌اندازی کرده است. سر به ولایت تخار هم می‌زنیم و در گزارش خواهیم شنید که یک جوان تخاری یک مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی را با سرمایه‌گذاری بیش از 1 میلیون افغانی ایجاد کرده است.
هدف اصلی ما رشد سکتور خصوصی و یا که تولیدات وطنی بوده که ما کوشش میکنیم که هم سکتور خصوصی ما رشد بکنه، هم تولیدات وطنی ما بالاتر و پیشرفت بکنه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد با انتقاد از عدم رسیدگی اداره های ملل متحد به مشکلاتشان میگویند که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان در این شهر ادامه دارد. آنان به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان روز جمعه در شهر اسلام آباد چندین مهاجر را بازداشت کرد. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
آغاز روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان در یک ماه گذشته به مشکلات مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان افزوده است. این روند که از اول ماه جنوری آغاز شده، به گفته برخی مهاجرین افغان در این شهر روز جمعه 31 جنوری نیز ادامه داشت. یکی از افغانهای مقیم اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
از منطقه آیتنوان کوچه 53 فامیلای افغان بودن که ویزا نداشتن، اونا را با گرفته بود پلیس. البته پلیس زن و مرد در دوش بود. باز یک فامیل که اونا کس استرالیا داشتن، با کمک وکیل که از سفارت استرالیا آمد اونا را کمک کرد و اونا آزاد شدن. اما فامیلای دیگه که بودن اونجا، چون با سازمان ملل و اینا کس داشتن و اینا، ویزا نداشتن، اونا نتونستن کار بکنن پلیس با خود برد.
برخی دیگر از مهاجرین افغان در اسلام آباد با تایید ادامه بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد از عدم رسیدگی سازمان‌های بین المللی به ویژه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به مشکلاتشان شکایت دارند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دیروز هم ما همراه یکی از دوستا رفتم، پری روز هم رفتیم، متاسفانه در روزشان بسته است، فقط اونجا یک دو نفره کشتگی است. هر کسی که میره یک شماره تلفن میده، میگه دهی زنگ بزنین با تماس بگیرین براتون اپوینتمنت میده. هر کسی هم که باز تماس میگیره اپوینتمنت میدن براشون، اپوینتمنتی هم تقریبا 4 ماه 5 ماه بعد.
پیش از این نیز برخی مهاجرین افغان در پاکستان از عدم رسیدگی به مشکلاتشان از سوی اداره های ملل متحد شکایت کرده بودند. قیصر افریدی سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان به پرسش های رادیو آزادی درباره مشکلات مهاجرین افغان در اسلام آباد پاسخ نداد. اما میوند علمی رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که اداره های ملل متحد از جمله UNHCR و دفتر شارپ برای مهاجرین افغان بسته نیستند و تنها به خاطر برخی مسائل داخلشان برای چند روز رخصت هستند. علمی و برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد روز پنجشنبه نیز به رادیو آزادی گفته بودند که اخیراً حتی زنان و کودکان افغان نیز از سوی پلیس این شهر بازداشت شدند. با گفته یانان در برخی موردها بزرگان خانواده ها بازداشت شدند و کودکانشان تنها ماندند و در برخی موردها هم تنها کودکان بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، از اول جنوری که پلیس روند بازداشت مهاجرین فاقد اسناد NOC را آغاز کرده، تا 3 جنوری حدود 550 مهاجر افغان بازداشت شدند و از این میان حدود 350 تن یانان به افغانستان برگشتانده شدند. NOC سند است که افغانها برای اقامت در اسلام آباد در کنار ویزه یا کارت اقامت باید آن را با خود داشته باشند. ادامه بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد نگرانی برخی سازمانهای بین المللی حقوق بشری را نیز به همراه داشته است. پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان را در نوامبر 2023 آغاز کرد که بر اساس اظهارات اخیر یان اگلند سکرتر جنرال شورای مهاجرین ناروی، پاکستان در این مدت 800,000 افغان را برگشتانده است.
در همین حال وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که برنامه انتقال پناهجویان افغان واجد شرایط به ایالات متحده از سر گرفته شود. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز گذشته اعلام کرده که در این مورد گفتگوها بین واشنگتن و اسلام آباد در حال انجام است. بیایید که بیشتر از همکارم بشنویم.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برنامه پذیرش پناهجویان افغان را به حالت تعلیق درآورده، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که گفتگو در مورد سرگیری این پروسه میان واشنگتن و اسلام آباد جریان دارد. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در کنفرانس خبری افتوار خود ابراز امیدواری کرده که برنامه انتقال پناهجویان افغان واجد شرایط به ایالات متحده سر گرفته شود. آقای خان در مورد گفتگو با جانب آمریکایی در این زمینه جزئیات بیشتر نداد، اما تاکید کرد که امیدوارند به پناهجویان باقی مانده افغان اجازه داده شود تا در آمریکا اسکان یابند. وزارت خارجه پاکستان این موضوع را در حال مطرح می کند که اخیراً نیروهای امنیتی این کشور اقدامات خود علیه مهاجرین افغان در پاکستان را شدت بخشیده است. شمار از پناهجویان افغان در اسلام آباد این موضوع را تاکید کرده می گویند که در روزهای اخیر عملیات پلیس برای دستگیری پناهجویان افغان افزایش یافته است. رفیع الله یک پناهجوی افغان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
چند روز میشه پلیس دنبال افغان ها میگرده و وضعیت زیاد خراب است اینجا و دیگه اشاله تر وقت سفارت هر چیز برشان نشان بکن برزو قابل قبول نیست. اینجا در وضعیت بسیار بدی قرار داره. از یک سو هم در بسر نوشتی از یکی 3 ماه بعد جواب مثبت بگیریم و نگیریم این معلوم نیست.
نوریه یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان نیز گفت:
وضعیت ما در پاکستان دیگه از این قرار است که هرچی سرمایه داشتیم در دو سال مصرف کردیم. پلیس اذیت میکنه و هر شش ما باید ویزه تمدید کنیم. مصارف ویزه از یک طرف، مصارف بود و باش و فامیل و یکی وضعیت نامعلوم است که میشه رفتن ما نمیشه. کلگش یک استرس پرشونی است که این روزها ما داریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاری خود با صدور فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهندگان را برای 3 ماه تعلیق کرد. در نتیجه این فرمان هزاران افغانی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکار بودند و بسیاری از آنها که منتظر طی مراحل پرونده های خود در کشورهای مانند پاکستان، قطر، امارات و آلبانیا هستند در بلا تکلیفی به سر میبرند. دولت آمریکا گفته است که حتی مهاجرین افغانی که همکاران سابق حکومت آمریکا در افغانستان بودند و به این کشور منتقل شده و درستی بررسی امنیتی نشدند، از این رو برنامه انتقال آنان را موقتا تعلیق کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و حالا نگاه می اندازیم به وضعیت زندگی مهاجران افغان در ایران. شماری از مقامهای امنیتی ایران از بازداشت بیش از 1350 مهاجر افغان در 2 ولایت این کشور خبر می دهند. بیش از 1130 تن از این مهاجرین افغان که مقامهای ایرانی آنان را ادبای خارجی یا ادبای بیگانه می نامند در ولایت کردستان ایران و 220 تن آنان را در ولایت هرمزگان این کشور بازداشت کردند. خانواده های افراد زندانی و افراد اخراج شده افغان از وضعیت بد مهاجران افغان در این کشور شاکیان. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
به ادامه بازداشت ها و اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی از ایران، به تازگی شماری از مقام های امنیتی این کشور اعلام کردند که 1352 مهاجر افغان را در ولایت کردستان و هرمزگان این کشور بازداشت کردند. لطف‌الله دارابی جانشین فرماندهی پلیس کردستان ایران گفته که ماموران امنیتی و مرزی این ولایت 1132 افغان فاقد مدارک اقامتی را که مقام‌های ایرانی آنان را ادبای خارجی بیگانه و غیر مجاز می‌نامند، حین اجرای طرح هجرت بازداشت و پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار دادند. خبرگزاری مهر ایران به نقل از این مقام امنیتی ولایت کردستان گزارش شده که او به شهروندان کردستان هشدار داده که از استخدام افغانها در اصناف و مشاغل خودداری کنند و اگر کسی افغانها را استخدام کند مجازات خواهند شد. نسوی هم علی اکبر مرادی فرمانده پلیس شهر قشم ولایت هرمزگان ایران به خبرگزاری ارنا این کشور روز پنجشنبه گفته است که نیروهای امنیتی طی 10 روز گذشته 220 مهاجر افغان را بازداشت و به مراجع مربوطه تحویل دادند. آقای مرادی نیز بر عدم فروش و کرایه دادن املاک به این افراد و به کار گماشتن آنها هشدار داده و تاکید کرده که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. با این حال خانواده های افراد زندانی و افراد اخراج شده از وضعیت بد مهاجران افغان در این کشور شاکی‌اند. حبیب الله پدر یکی از مهاجرین افغان که قصد ورود به ایران به گونه غیر قانونی را داشت میگوید هیچ خبری از پسرش ندارد.
بندی است والا خدا اعلان بودش دیگه، ما برای مزدوری روان کردیمش که مزدوری کنه برای ما چی کنه، بس دیگه ای کلان بچیم است او بایله خدا رایی کردیمش.
محمد یک تن از مهاجرین افغان که در روزهای اخیر در تهران بازداشت و به افغانستان اخراج شده مدعی است که با وجود داشتن اسناد قانونی مهاجرت نیروهای پلیس او را بازداشت و اخراج کردند.
من سر کار بودم، از سر کار ما را گرفتن دیگه، بردن در اردوگاه، بردن ما دیگه اسنادم داشتم با وجودی که کارت کار داشتم و پاسپورت ویزا گرفته بودم و آمدم که ویزا میتن چرا پس خیلی دوباره میگیرن؟ اصلا پاسپورت اهمیت نمیتن. چند نفر صد نفر سردسر در یک جمنازیم یا رقم خیلی سخت از دشویش اصلا خوب نیست. برد صوبانه نان نمیته دیگه، فقط شب هم یک بار نان میته برد. واقعی که میری ازت پول میگیرن، دو سیت من پول میگیرن و پول افغانستان 2500 میشه. بعد خورد خوب ندارن همراهی مهاجرین.
حکومت ایران همچنان پیش از این گفتند که از میان 8000 تبعید زندانی خارجی اکثریتشان را مهاجران افغان تشکیل می‌دهد. حکومت ایران اخراج و بازداشت مهاجرین فاقد اسناد و اقامت در این کشور را اخیراً شدت بخشیده است. در حال حاضر ورود مهاجرین افغان در برخی از شهرهای ایران همچنان ممنوع است. طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی، حکومت ایران روزانه 3 تا 4000 مهاجر افغان را از ایران اخراج می کند. پیش از این حکومت ایران گفته است که نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد در این کشور حضور دارند که همه اخراج خواهند شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که یک مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی از سوی یک جوان تخاری با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیون افغانی در این ولایت ایجاد شده است. اما پیش از آن، یک کلاب کرکت در مریلبون لندن به نام MCC کمپاین جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای حمایت از تیم دختران کرکت افغان در خارج از کشور راه‌اندازی کرده است. به دنبال این اعلام، بورد کرکت انگلستان از تیم دختران افغان حمایت کرد و یک بازیکن سابق کرکت زن استرالیایی کمپاین آنلاین را برای کمک به دختران افغان راه‌اندازی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
کلاب کرکت مریلبون یا MCC در لندن روز جمعه 12 در اعلام کرد که تیم کرکت دختران افغان نخستین تیم پناهنده خواهد بود که از طریق صندوق کمک مالی این کلاب کمک دریافت میکند. بورد کرکت انگلستان نخستین بسته کمک مالی 100 هزار پوندی را به این صندوق اهدا کرد. بدنبال آن میل جونز، بازیکن سابق کرکت استرالیا که در حال حاضر مبصر کرکت است، یک کمپاین آنلاین را برای جمع‌آوری کمک مالی برای تیم کرکت دختران افغانستان را اندازی کرد. انتظار می رود صندوق MCC در ابتدا 1.24 میلیون دلار برای حمایت از کرکت برای جوامی آواره خارج از کشورشان جمع‌آوری کند. راب لینچ، رئیس این کلاب، روز جمعه در بیانیه گفت که کرکت قدرت الهام بخشیدن، متحد کردن و توانمندسازی افراد را دارد و افزود که هدف از این ابتکار ایجاد امید و فرصت برای کسانی است که بیشترین نیاز را دارند. افغانستان دارای یک تیم مردانی بسیار قوی است که با پیشرفتشان در 2 دهه گذشته طرفداران کرکت را در سراسر جهان شگفت زده کرده و سال 2018 به این سو یکی از 12 عضو دائمی شورای بین المللی کرکت بوده است. در سال 2023 استرالیا در واکنش به ممنوعیت ورزش دختران توسط طالبان مسابقات دو جانبه با افغانستان را به حالت تعلیق در آورد و در همان سال دیدبان حقوق بشر خواستار ممنوعیت کرکت افغانستان شد. افغانستان در دوران نظام جمهوری مخلوع نیز تیم کرکت زنان چندان قوی نداشت. واسیل ویسال، کارشناس امور کرکت و نویسنده، میگوید که کرکت دختران هرگز در افغانستان مورد توجه جدی قرار نگرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
در جمهوریت پر محل
در زمان جمهوری رهبری کرکت بورد قصد نداشت که افغانستان تیم کرکت بانوان داشته باشد. البته نه همه آنها بلکه تعداد محدودی از افراد خواستار تشکیل تیم بانوان نبودند. اما باز هم تلاش ها برای تشکیل تیم دختران آغاز شد. با 25 بازیکن زن قرارداد بسته شد. اما پس از تغییر رژیم آموزش دختران متوقف شد و کرکت خو یک موضوع دور است.
پس از سقوط نظام جمهوری بیشتر 25 دختری که از سوی بورد کرکت افغانستان اجازه بازی داشتند به خارج از کشور رفتند و بیشترشان در استرالیا ساکن شدند. این دختران در نامه به شورای بین المللی کرکت خواستار پذیرش تیم کرکت زنان افغان در استرالیا شدند، اما این امر تا کنون انجام نشده است. تیم بانوان افغانستان روز پنجشنبه گذشته یک مسابقه نمایشی در مقابل تیم کرکت بدون مرز برگزار کرد که مورد توجه طرفداران کرکت قرار گرفت. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست 2021 در کنار وضع محدودیت بر تحصیل و کار زنان و دختران، بر ورزش و دیگر فعالیت‌های اجتماعی آنان نیز ممنوعیت کامل وضع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
یک مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی از سوی یک جوان تخاری با سرمایه‌گذاری بیش از 1 میلیون افغانی در این ولایت ایجاد شده است. به گفته مسئول این مرکز، روزانه صدها لیتر شیر از قریجات خریداری می شود و به محصولات مختلف تبدیل می گردد. همچنین این مرکز برای 20 نفر زمینه کار را هم فراهم کرده است. گزارش از همکارم.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان و خروج بسیاری از تاجران با سرمایه های خود، طالبان تا اکنون نتوانستند زمینه های اشتغال زایی را به طور گسترده برای مردم فراهم کنند. اما اخیراً یک جوان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیون افغانی مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی را تأسیس کرده است و برای 20 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. شبیر احمد احمدی، مسئول مرکز لبنیات فروشی دهکده، هدف خود را تقویت سکتور خصوصی داخلی و جایگزینی لبنیات خارجی با محصولات لبنی وطنی عنوان کرده است.
هدف اصلی ما رشد سکتور خصوصی و یا که تولیدات وطنی بوده که ما کوشش میکنیم که هم سکتور خصوصی ما رشد بکنه، هم تولیدات وطنی ما بالاتر و پیشرفت بکنه.
احمد فواد نوروزاد، 27 ساله، یکی از کارمندان لبنیات فروشی دهکده در ولایت تخار است. او مراحل بسته‌بندی و تولید لبنیات را این گونه شرح می دهد.
اول شیر جوش داده میشه، بعدش هم آماده میشه، با قوطی‌ها توزیع میشه، بعد از اون مایع زده میشه، بعد از اون همین پروسه از یک قسم ادامه داره تا اینکه 3-4 ساعت مثال ماست مایع گرفت، بعد از اون فریزر مونده میشه، آماده به فروش میشه.
شماری از شهروندان در طالقان از ایجاد مرکز تولید لبنیات وطنی دهکده استقبال میکنند. شریف الله، باشنده شهر طالقان مرکز ولایت تخار، از مردم میخواهد که از تولیدات داخلی استفاده کنند.
لازم است که از تولیدات کشور ما در تمام بخش ها حمایت کنیم و استفاده کنیم. این برای رشد اقتصادی کشور و هم وطنان عزیز ما خیلی مفید واقع می شود.
هدایت الله قادری، آمر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت تخار، می گوید که بیشترین نیازمندی های مردم در شهر طالقان از طریق عرضه محصولات توسط تولید کننده ها رفع می شود. با گفته او، ایجاد این مراکز تولید لبنیات از یک سو لبنیات با کیفیت برای مردم عرضه می کند و از سوی دیگر باعث رشد اقتصادی دامداران در این ولایت می شود.
خوشبختانه ما در صد تخار، خصوصا در مرکز، هیچ گونه عرضه محصولات خارجی را نمی بینیم. بیشترین نیازمندی مردم توسط عرضه محصولات پروسس کننده های ما صورت.
حبیب الله شریفی، آگاه اقتصادی در تخار، به این باور است که رشد بخش خصوصی نیازمند حمایت حکومت است. به گفته او، اگر حکومت از آنان حمایت کند، از یک سو زمینه اشتغال برای مردم فراهم می شود و از سوی دیگر دهقانان بیشتر به دامداری علاقه‌مند خواهند شد.
در ولایت تخار سطح فروشات و دکانهای لبنیات به شکل خیلی ها زیادی وجود داره که امیدوار هستم که دولت بتونه که به خاطر حمایت هرچه بیشتر از این قشری که در بخش لبنیات فعالیت میکنه حمایت های لازم انجام بده تا باشه که این بخش ما به شکل خوبتر و بهترش فعالیت های خود برای مردم عزیز ما انجام بده.
در این کارخانه شیر خریداری می شود و پس از پروسس از آن قیماق، مسکه، قرود، دوغ و ماست تولید شده و سپس به بازار عرضه می گردد. تخار یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان است که بیشترین مردم آن در زمینه پرورش دامداری و زراعت فعالیت دارند و از این طریق نیازهای زندگی خود را تامین می کنند. در این ولایت دامداری نه تنها به عنوان یک منبع درآمدی اصلی، بلکه به عنوان بخشی از فرهنگ و زندگی روزمره مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها.